سلام، من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پریسکوپ گوش میکنید. من آرمین منتظری هستم و با 15 اپیزود پادکست پریسکوپ و 14 قسمت روایت ویلیام برنز از پشت پرده دستگاه سیاست خارجی آمریکا با شما هستم. در 4 اپیزود قبلی اگر گوش کرده باشید، ما روند معمول روایت کتاب گفتگوهای پشت پرده رو قطع کردیم و به خاطر اینکه مذاکرات هسته‌ای در وین در جریانه، پرداختیم به فصل آخر کتاب که مربوط می‌شد به مذاکرات هسته‌ای مخفیانه ایران و آمریکا در عمان و مذاکراتی که در وین برگزار شد در دولت اول روحانی که منجر به امضای برجام شد. بنابراین برمیگردیم به روند معمول روایتی که ویلیام برنز توی کتابش داره و توی این فصل میپردازیم به روسیه دوران ولادیمیر پوتین، یعنی از زمانی که ولادیمیر پوتین به عنوان رئیس جمهور روسیه کارش رو شروع کرد. توصیه‌ام اینه که اگر علاقمند هستید این اپیزود و اپیزود بعدی پادکست پریسکوپ رو حتما بشنوید، برای اینکه دید خیلی خوبی بهتون میده در مورد خلق و خوی ولادیمیر پوتین، نحوه حکمرانیش و از سیاست‌های روسیه در قبال غرب. ولادیمیر پوتین همیشه عادت داشت توی دیدارهای دیپلماتیکش طرف مقابل رو بازی بده. این بار هم قصد داشت با هیئت دیپلماتیک آمریکا همین کارو بکنه. کاندولیزا رایس به همراه ویلیام برنز و چند نفر دیگه توی یه هتل نزدیک میدان سرخ نشسته بودن و منتظر بودن تا کاخ کرملین باشون تماس بگیره تا به دیدار پوتین برن. رایس که خیلی خوب پوتین رو میشناخت کمی نگران بود. البته فقط رایس نبود که نگران بود. باقی اعضای هیئت دیپلماتیک آمریکا هم مدام به ساعتشون نگاه می‌کردن. رایس که خیلی به برنامه‌های ورزشی علاقه داشت، تلویزیون رو روشن کرده بود و مشغول دیدن یکی از کانال‌های ورزشی شد. 3 ساعت گذشت و از کرملین خبری نشد. در نهایت بعد از 3 ساعت از کاخ کرملین تماس گرفتن و گفتن که پوتین کاخ رو ترک کرده و به اقامتگاه خودش در بارفیکا که اطراف مسکو بود رفته. رایس و همراهاش مجبور بودن مسیر 40 دقیقه‌ای از مسکو تا بارفیکا رو طی کنن تا بتونن پوتین رو ببینن. بادیگاردهای رایس از این تغییر ناگهانی برنامه خیلی عصبانی شده بودن. اما خب چاره‌ای نبود. رایس شونه بالا انداخت و گفت بهتر حرکت کنیم. وقتی هیئت آمریکایی به مقصد رسید، یکی از دستیارای پوتین اونا رو به یه سالن ناهارخوری خیلی مجلل راهنمایی کرد. توی اون سالن تقریباً همه اعضای شورای امنیت ملی روسیه دور یه میز مستطیل شکل نشسته بودن و پوتین درست در مرکز میز روی صندلی خودش لم داده بود. پوتین که یه لبخند طعنه‌آمیز رو لبش داشت، گفت از اونجایی که رایس علاقه زیادی به تاریخ روسیه داره، با خودش فکر کرده شاید این مکان و این ترتیب جلسه براش جذاب باشه. اما در واقع پوتین قصد داشت قدرت نمایی کنه. پوتین میخواست به رایس بگه که در واقع به جلسه پولیتبرو یا همون دیوان اداری تزار جدید روسیه وارد شده. پوتین خیلی زیرکانه پیامشون رسونده بود و اون پیام هم این بود که روسیه یه بار دیگه به عرصه قدرت جهانی برگشته. پوتین با رایس احوالپرسی کرد و توضیح داد که مراسم نهار به مناسبت تولد ایگور ایوانوف، دبیر شورای امنیت روسیه، و دیمیتری مدودوف، معاون نخست وزیر برگزار شده. غذا خیلی خوشمزه بود و مرتب ودکای روسی سرو میشد. البته ایوانوف هم از ذخیره شراب گرجستانی خودش کمی آورده بود. هرچند روسیه یه سری از کالاهای تولید گرجستان رو تحریم کرده بود، اما ظاهراً ایوانوف که مادرش هنوز توی تفلیس زندگی میکرد، موفق شده بود واسه شرابش از پوتین معافیت بگیره. رایس که درست روبروی پوتین نشسته بود، سعی میکرد رفتار قدرتمندانه ای داشته باشه. پوتین بحث رو با کنایه درباره موضوعاتی مثل جنگ عراق، زندان گوانتانامو و یه سری موضوع دیگه که برای رایس خوشایند نبود، شروع کرد. یه جایی گفتگو هم سرگئی ایوانوف، وزیر دفاع روسیه، نظرات تند و تیزی درباره اوکراین مطرح کرد. اون موقع اوکراین دیگه از تب و تاب مربوط به انقلاب نارنجی گذشته بود. ایوانوف به اوکراین اشاره کرد و با طعنه به حمایت آمریکا از انقلاب نارنجی اوکراین گفت: به نظرتون حالا اوضاع توی کشوری که مظهر دموکراسی مد نظر شماست چطوره؟ بعد از شام پوتین رایس رو به اتاق نشیمن دعوت کرد. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، و ویلیام برنز هم به اونها ملحق شدند. همه روی مبلهایی که جلوی شومینه بود نشستند. خیلی زود صحبت شروع شد. رایس از نگرانی‌های آمریکا درباره مذاکرات برای عضویت روسیه توی سازمان تجارت جهانی گفت. وقتی رایس موضوع گرجستان رو پیش کشید، خلق و خوی پوتین خیلی سریع عوض شد. رایس به پوتین گفت بهتره با میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهور گرجستان، وارد تنش نشه و موضوع جمهوری‌های اوستیا و آبخازیا رو فراموش کنه. اینجا یهو پوتین از جلوی شومینه بلند شد و رو به رایس انگشت اشارهشو تکون داد و با عصبانیت گفت: اگر ساکاشویلی توی اوستیا به خشونت متوسل بشه، کما اینکه همچین قصدی رو داره، مطمئناً اشتباه بزرگی میکنه. اگر این کارو بکنه، مردم بهای این اشتباه رو میپردازن. پوتین گفت: اگر ساکاشویلی جنگ میخواد، میتونه مطمئن باشه که بهش میرسه. کار که به اینجا رسید، رایس هم از جاش بلند شد و درست روبروی پوتین ایستاد. از اونجایی که رایس کفش پاشنه بلند پوشیده بود، قد بلندتر از پوتین به نظر میرسید. رایس یه بار دیگه توضیح داد که اگر گرجستان گرفتار جنگ با روسیه بشه، روابط روسیه و آمریکا به خطر میفته. پوتین که مجبور بود از پایین به رایس نگاه کنه، یه ذره رفتارش بهتر شد و گفت: ساکاشویلی مترسک دست آمریکاست. بنابراین قبل از اینکه مشکلی ایجاد بشه، باید نخای این مترسک رو بکشید. بعدش پوتین رایس رو به اتاق نشیمن دیگه ای دعوت کرد و گفت: میخوام یه چیزی بهتون بگم که کسی اینجا ازش مطلع نیست. اگر گرجستان توی اوستیا خونریزی را بندازه، چاره‌ای ندارم جز اینکه اوستیا و آبخازیا رو به عنوان کشور مستقل به رسمیت بشناسم و علیه گرجستان به زور متوسل بشم. فضای گفتگو به تدریج آروم‌تر شد و رایس و پوتین سر جای خودشون نشستند. اگرچه پوتین اولش از کوره در رفته بود، اما نهایتاً با خونسردی گفت: ما میتونیم سالها در این خصوص صحبت کنیم، اما دوست دارم یه چیزی رو درک کنید. اگر ساکاشویلی کاری رو شروع کنه، این ما هستیم که تمومش میکنیم. بعدش هم شب بخیر گفت و رفت. حرفای جسورانه پوتین تأثیر خودش رو گذاشت. این اون روسیه ای نبود که برنز 10 سال پیش دیده بود. اون موقع روسیه سینه‌خیز در حال عقب نشینی استراتژیک بود. اما حالا پوتین که به لطف قیمت بالای نفت و بهبود وضعیت اقتصادی مردمش در موضع قدرت قرار گرفته بود، فکر میکرد آمریکا از ضعف روسیه توی یه موقعیت تاریخی سوء استفاده کرده و میخواد کمر روسیه رو بشکونه و حالا پوتین مصمم بود با آمریکا بفهمونه که قصد داره قدرت روسیه رو یه بار دیگه احیا کنه و آمریکا هم بهتره با این واقعیت کنار بیاد. خدمت کردن به عنوان سفیر آمریکا توی روسیه همیشه رویای برنز بود. ممکنه روسیه کشور سختی برای دیپلمات‌های آمریکایی باشه، اما روابط روسیه و آمریکا اونقدر مهمه که قابل قیاس با روابط آمریکا با هیچ کشور دیگه‌ای نیست. اگرچه روسیه همچنان بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با بحران هویت دست و پنجه نرم می‌کرد و مثل گذشته توی تعاملات بین‌المللی بازیگر قدرتمندی نبود، اما آمریکا همچنان مجبور بود توی روابطش با روسیه خیلی حساب شده عمل کنه. زرادخانه سلاح‌های هسته‌ای روسیه قابل توجه بود. ذخایر گازی روسیه هم نقش خیلی مهمی توی اقتصاد جهانی داشت. وسعت جغرافیایی در کنار تاریخ روسیه باعث شده بود مسکو توی خیلی از موضوعات بین‌المللی قدرت نفوذ داشته باشه. قدرت دیپلماسی و عضویت دائم روسیه توی شورای امنیت سازمان ملل معناش این بود که روسیه همیشه یه قدرت غیر قابل انکار باقی میمونه. با توجه به اینکه برنز در اون دوره پرآشوب فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مدتی توی سفارت آمریکا در روسیه خدمت کرده بود، خیلی به زمینه تاریخی که روسیه تلاش میکرد بر اساس اون آینده خودشو بسازه علاقه پیدا کرد. روس‌ها درست مثل آمریکایی‌ها همیشه یه جور حس خاص بودن داشتن. اونا دوست داشتن یه جور نظام سیاسی اقتصادی ایجاد کنن که آزادی‌های فردی و فرصت‌های اقتصادی رو که در دوران کمونیسم از اونها دریغ شده بود به دست بیارن و یه بار دیگه بین قدرت‌های بزرگ جهان سری توی سرها در بیارن. برنز از روس‌ها خوشش می‌اومد. فرهنگشون رو دوست داشت و از اینکه به روسی صحبت کنه لذت می‌برد. علاوه بر همه اینها، تاریخ پرفراز و نشیب دیپلماسی آمریکا و روسیه براش خیلی جذاب بود. جای پای افرادی مثل جورج کنان، بوهلن و سفرهای دیگه آمریکا توی روسیه گذاشتن برای برنز چالش بزرگ و هیجان انگیزی بود. البته تقریبا نزدیک بود این اتفاق نیفته. تقریبا اواخر دوران کاری برنز به عنوان دستیار وزیر خارجه توی تحولات خاور نزدیک، یه روز کالین پاول از برنز پرسید چه برنامه‌ای برای آیندهش داره. برنز هم گفت دوست داره برگرده مسکو. پاول گفت سعی می‌کنه به عنوان سفیر به مسکو اعزامش کنه. پاول و ریچارد آرمیتاژ اسم برنز رو به عنوان دیپلمات آماده اعزام به خارج از کشور به کاخ سفید دادن. البته قبل از برنز چند تا اسم به عنوان کاندیدای سفارت آمریکا توی مسکو مطرح شده بود، اما تا زمستان سالهای 2004 و 2005 هیچ تصمیمی در این خصوص گرفته نشد. چند ماه گذشت. برنز یواش یواش احساس می‌کرد دیگه شانسی برای رفتن به مسکو نداره. ژانویه سال 2005 کاندولیزا رایس بلافاصله بعد از اینکه جانشین کالین پاول شد به برنز پیشنهاد کرد به عنوان سفیر آمریکا بره اسرائیل. رایس خیلی اصرار داشت و معتقد بود مسئله اسرائیل و فلسطین در دولت دوم بوش خیلی اهمیت پیدا میکنه. پیشنهاد رایس برای برنز وسوسه انگیز بود، اما برنز در طول 4 سال خدمتش توی اداره تحولات خاورنزدیک همه تحولات خاورمیانه رو رصد کرده بود و دیگه خسته شده بود. موضوع اسرائیل و فلسطین براش خیلی تکراری بود و دیگه دوست نداشت وقتش رو صرف موضوعات تکراری و آدمهای تکراری بکنه. بنابراین تصمیم گرفت درخواستش برای اعزام به مسکو رو پیگیری کنه. نهایتاً رایس قبول کرد و کاخ سفید هم بهار سال 2005 نامه اعزام برنز به مسکو رو امضا کرد. مجلس سنا هم تابستون همون سال صلاحیت برنز رو تایید کرد و اینطوری شد که برنز به همراه همسرش لیزا و دو دخترش اوایل ماه آگست راهی مسکو شد. امارت اسپاسو اقامتگاه سفیر آمریکا در مسکو بود. اسم این امارت از روی اسم یه میدون کوچیک که نزدیکش بود گرفته شد. امارت یه ساختمون بزرگ بود با معماری نئوکلاسیک. برنز اغلب به دختراش میگفت که به عظمت و شکوه امارت عادت نکنن، چون خونه خودشون توی واشنگتن اونقدر کوچیک بود که خیلی راحت میشد توی یکی از سالن‌های امارت جاش داد. توی سالن اصلی امارات یه چلچراغ خیلی بزرگ نصب شده بود. ارتفاع سقف 6 متر بود و وزن هر کدوم از کریستال‌های چلچراغ 11 کیلو. برنز همیشه از این می‌ترسید که یکی از این کریستال‌ها به هر دلیلی سقوط کنه و روی سر یکی از مهمون‌ها بیفته. بالای سالن بزرگ اتاق غذاخوری بود و یه میز ناهارخوری به درازای پیست بولینگ توش قرار گرفته بود. پشت سر اون هم یه سالن رقص. یه راهروی طولانی دور تا دور طبقه دوم و بالای سالن بزرگ واقع شده بود و یه سری اتاق با سقف‌های بلند، یه آشپزخونه و یه اتاق کوچیک غذاخوری مخصوص خانواده سفیر درهاشون به راهرو باز می‌شد. توی زیرزمین عمارت هم یه آشپزخونه خیلی بزرگتر و یه دخمه پرپیچ و خم بود که یه سری انبار، دفتر کارکنان سفارت و اتاق خدمتکارها و یه سری راهروی رازآلود اونجا واقع شده بودن. داستان‌های افسانه‌ای زیادی درباره امارات اسپاسو گفته می‌شد که همیشه برای برنز جذاب بودن. مثلا گفته می‌شد که سال 1953 نزدیک پاکسازی بزرگ توی اتحاد جماهیر شوروی یه جشن بزرگ توی امارات برگزار شده بود که اکثر چهره‌های ارشد سیاسی اتحاد جماهیر شوروی غیر از استالین توش شرکت کرده بودند. بعدها تعداد کمی از مقام‌های ارشدی که توی لیست مهمونا بودن از طرح پاکسازی بزرگ جون سالم به در بردن. توی این جشن نمایش‌های زیادی از سیرک مسکو اجرا شد. بعدها میخائیل بولگاکوف برای نوشتن قسمت مشهور سالن رقص توی کتاب مرشد و مارگاریتا از این جشن الهام گرفت. از بین نمایش ها بهترین نمایش اونی بود که خیلی اتفاقی انجام شد. یکی از اعضای سیرک یه پستونک روی بطری شامپاین سفت کرد و بطری رو هم توی دهان یه توله خرس گذاشت. البته مشخص بود که این کارش چه عواقبی میتونه براش داشته باشه. اوایل دهه 50 میلادی جورج کنان که سفیر آمریکا توی مسکو بود، در طول دوران کوتاه مسئولیتش اواخر هر شب سری به سالن بزرگ عمارت میزد، چراغ‌ها رو خاموش میکرد و با صدای بلند شعرهای روسی میخوند. کنان معتقد بود این کارش مأمورین شنود سرویس‌های اطلاعاتی روسیه رو که هر صدایی رو توی اسپاسو ضبط میکردن گیج میکنه. وقتی برنز به روسیه رفت، شنود اطلاعاتی همچنان ادامه داشت. برنز و همسرش به این نتیجه رسیده بودند که تنها راه برای اینکه صحبت‌های خصوصی خودشون رو داشته باشن اینه که توی باغ امارت قدم بزنن و در حال قدم زدن صحبت کنن. یه راه دیگه هم این بود که صدای رادیو رو اونقدر زیاد کنن تا صدای خودشون شنود نشه. ساختمان سفارت آمریکا توی روسیه تغییر کرده بود. اون ساختمان قدیمی به حال خودش رها شده بود. البته طبقات بالای ساختمان قدیمی اونقدر امن بود که بتونن اسناد طبقه بندی شده رو توش نگه دارن. تعداد کارکنان سفارت در مقایسه با سفارتخانه‌های آمریکا توی کشورهای دیگه خیلی زیاد بود. سفارت آمریکا توی روسیه 1800 کارمند داشت که 450 نفرشون آمریکایی بودن. این افراد توی دفاتر مختلف سفارتخانه توی مسکو و کنسولگری‌های آمریکا در سن پترزبورگ، یکاترینبورگ و ولادیوستوک مشغول به کار بودن. حالا دیگه برنز یه تیم حرفه‌ای و استثنایی توی سفارت داشت و از هیاهوهای واشنگتن هم دور بود. بنابراین خودش رو وقف کار جدیدش کرد. اما پیشرفت توی کار خیلی سخت به دست می اومد. سیاست روس‌ها در خصوص اکثر موضوعات سختگیرانه تر شده بود. واشنگتن هم درگیر دردسرهای خاورمیانه بود و مسکو هم تمام انرژی خودش رو صرف حل مشکلاتش می‌کرد و به نظر می‌رسید موفق شده راه‌هایی هم برای حل اونها پیدا کنه. سال 1996 بعد از اینکه برنز از اولین سفرش به روسیه برگشت، نگران خیزش دوباره روسیه بود و معتقد بود ممکنه این بار آمریکا با کشوری جسور، تندخو، زخم خورده و ناامن روبرو بشه. فکرش رو هم نمی‌کرد که این نگرانی اینقدر زود به واقعیت تبدیل شده باشه. هیچ وقت فکرش رو هم نمی‌کرد که ظرف 10 سال ولادیمیر پوتین به عنوان تجسم واضح همه صفاتی که عنوان شد توی روسیه به قدرت برسه. رئیس جمهوری جسور، تندخو و زخم خورده. هیچ چیزی روی روالش نبود. بوریس یلتسین توی دوره دوم ریاست جمهوری خودش هم اوضاع مناسبی نداشت. بحران‌های مختلف یلتسین رو گوشه رینگ برده بودن. اواخر دوره دوم ریاست جمهوری وضعیت سلامتی یلتسین وخیم شد. یلتسین که نگران امنیت خانوادش بود تصمیم گرفت یه جانشین برای خودش معرفی کنه. جانشین یلتسین مردی بود که در طول چند سال از گمنامی کامل به شهرت رسیده بود و مراتب ترقی رو یکی بعد از دیگری طی کرده بود. پوتین اول شهردار سن پترزبورگ شد. بعد به کرملین رفت و به عنوان یکی از مقامات ارشد دولتی مشغول به کار شد. بعدش هم به ریاست سازمان اطلاعات و امنیت روسیه منصوب شد و در نهایت هم روی صندلی نخست وزیری نشست. پوتین توی سازمان جاسوسی KGB دوران چندان موفقی نداشت، اما یکی از حامیاش که روابط خوبی توی سن پترزبورگ داشت، پوتین رو از نردبان ترقی بالا کشید. نهایتاً پوتین موفق شد اعتماد یلسین رو جلب کنه. پوتین از خیلی جهات یه چهره ضد یلسین به نظر می اومد. پوتین به عنوان کسی که یه نسل جوان‌تر از یلسین بود، خیلی باهوش، رقابت طلب، سخت کوش و جدی بود. پوتین بود که چشمانداز روشنتری پیش چشم مردم روسیه گذاشت. مردمی که دیگه از آشوب و بی‌نظمی دوران یلسین خسته شده بودند. برجسته‌ترین ویژگی پوتین تمایل شدیدش به کنترل کردن اطرافیانش بود. پوتین به همه افرادی که اطرافش بودند، از چهره‌های سیاسی روسیه گرفته تا رهبران خارجی، بی‌اعتماد بود. این ویژگی پوتین تا حدودی به آموزش‌های امنیتی اطلاعاتی برمیگشت که توی سرویس جاسوسی روسیه گذرونده بود. دوران کودکی و نحوه تربیتش توی لنینگراد بعد از جنگ هم توی ریشه دار شدن این ویژگی بی تأثیر نبود. پوتین تنها فرزند خانواده بود که تونسته بود از خشونت‌های جنگ جهانی دوم جون سالم به در ببره. پدرش توی جریان دفاع از لنینگراد به شدت مجروح شد و مادرش هم وقت محاصره لنینگراد به خاطر سوء تغذیه تا پای مرگ رفت. پوتین همیشه این جمله رو تکرار می‌کرد که ضعیف همیشه شکست می‌خوره. این جمله نشون میده که نگرش پوتین به دنیای اطرافش چطوریه. شاید هم به همین خاطر بود که پوتین جودو و دفاع شخصی یاد گرفت و اتفاقا توی این دوتا رشته به درجه استادی هم رسید. ولادیمیر پوتین چه توی دانشگاه و چه توی سرویس جاسوسی KGB عمل کرده خوبی نداشت، اما هیچ وقت اعتماد به نفسش رو از دست نداد. هیچ وقت در خصوص تحلیل رفتارهای مخالفانش و استفاده از نقاط ضعف اونها تردید به خودش راه نداد. به همون اندازه که بد اخلاق و خشمگین بود، میتونست خوش اخلاق و خوش برخورد هم باشه. یکی دیگه از ویژگی‌های پوتین این بود که همیشه با خونسردی کامل مشغول تعریزی برنامه‌هاش میشد. روسیه‌ای که پوتین به ارث برد، مملو از دردسر و مشکل بود. فساد دولتی کشور رو با چالش‌های سیاسی روبرو کرده بود و اقتصاد روسیه هم وضع افتضاحی داشت. بعد از بحران اقتصادی ماه آگست سال 1998 بازار سهام روسیه سقوط کرد. دولت زیر بار بدهی‌های سنگین رفت و ارزش روبل با کاهش شدید روبرو شد. نرخ بیکاری و تورم زیاد شد و تولید ناخالص داخلی 5% کاهش پیدا کرد. به خاطر اوضاع بد اقتصادی تولید نفت روسیه به نصف میزان تولیدش در دوران اتحاد جماهیر شوروی رسید. اما نهایتاً افزایش قیمت جهانی گاز و اجرای اصلاحات گسترده اقتصادی باعث شد اقتصاد روسیه توی دوره اول ریاست جمهوری پوتین شکوفا بشه. تابستان سال 2005 که پوتین دور دوم ریاست جمهوریش رو شروع کرده بود، میانگین رشد اقتصادی روسیه به 7% رسید و نرخ بیکاری نصف شد. پیشرفت‌های اقتصادی باعث شد پوتین در داخل روسیه از محبوبیت زیادی برخوردار بشه و همین محبوبیت بهش انگیزه داد نظم سیاسی مورد نظر خودش رو به روسیه تحمیل کنه. پوتین یه توافق ضمنی با اولیگارش‌های روسیه کرد که تا زمانی که اونها توی کار پوتین دخالت نکنن، پوتین هم کاری به کارشون نخواهد داشت. اما اگر اونها توی مسائل سیاسی دخالت می‌کردن، پوتین توی مسائل اقتصادی اونها دخالت می‌کرد. پوتین برای اینکه ثابت کنه در این خصوص جدیه، میخائیل خودروکوفسکی رو به عنوان شاهد مثال جدیتش قربانی کرد. پوتین سال 2003 شرکت نفت و گاز خودروکوفسکی رو مصادره کرد و خودش رو هم فرستاد زندان. یکی دیگه از اولیگارش ها رو هم به نام بوریس برزوفسکی تبعید کرد. میل شدید پوتین به برقراری نظم و کنترل و بازگردوندن قدرت روسیه با استقبال مردم روسیه مواجه شد. فرمولی که پوتین استفاده می‌کرد خیلی ساده بود. احیای قدرت و کنترل دولت بر سیاست، رسانه‌ها و جامعه مدنی، به دست گرفتن دوباره کنترل استخراج منابع طبیعی کشور با هدف افزایش رشد اقتصادی، متوقف کردن عقب‌نشینی استراتژیک روسیه که برای نزدیک به 20 سال ادامه داشت، پس گرفتن امتیازهای ویژه‌ای که روسیه به عنوان یک ابرقدرت از آنها برخوردار بود و در نهایت تأکید دوباره بر حق روسیه در خصوص برخورداری از نفوذ در کشورهای همسایه. برنز اوایل خدمتش در روسیه یک گزارش خطاب به کاندولیزا رایس نوشت و توش تاکید کرد ولادیمیر پوتین به هیچ عنوان احساس خوشایندی نسبت به رقبای سیاسی و ایجاد گشایش در فضای سیاسی کشور ندارد. چنین فردی هرگز نمیتواند دموکراسی را برای روسیه برمقام بیاورد. دیدگاه پوتین درباره روابط روسیه و آمریکا پر از شک و سوءظن بود، اما همون ابتدای کار مجبور شد مزه شراکت با آمریکا را برای حفظ منافع روسیه هم که شده بچشه. پوتین اولین رهبر خارجی بود که بعد از حملات 11 سپتامبر با بوش تماس گرفت. احتمالاً با خودش فکر میکرد میتونه از این فرصت استفاده کنه و روسیه رو به عنوان شریک آمریکا توی مبارزه جهانی با تروریسم مطرح کنه. پوتین فکر میکرد مشارکت توی جنگ جهانی علیه تروریسم در مقایسه با نظم نوین جهانی که سیاست ثابت آمریکا بعد از پایان جنگ سرد بود، چارچوب مناسبتری برای مانورهای سیاسی روسیه محسوب میشه. شرایط ضمنی که پوتین برای این مشارکت توی ذهنش داشت این بود که روسیه توی یه سری جبهه‌های مجزا کنار آمریکا علیه تروریسم قرار میگیره و از جنگ آمریکا با القاعده و طالبان حمایت میکنه. در عوض واشنگتن هم باید از تاکتیک‌های خشن روسیه توی جنگش با شورشیای چچن حمایت کنه. علاوه بر این پوتین انتظار داشت آمریکا چشمش رو روی گسترش نفوذ روسیه توی کشورهای تازه استقلال یافته ببنده، برنامه‌های گسترش ناتو به حوزه کشورهای بالتیک رو متوقف کنه و دخالت توی مسائل داخلی روسیه رو تموم کنه. پوتین خیلی زود دست به کار شد و سعی کرد نشون بده برای اجرای تعهدات خودش جدیه. اولین قدمش هم این بود که علی‌رغم همه شبهات سرویس‌های امنیتی روسیه و ارتش، پوتین مسیر دسترسی آمریکا به افغانستان رو از طریق کشورهای آسیای مرکزی باز کرد. البته پوتین خیلی زود متوجه شد که این نوع از تحولات توی روابط سیاسی هیچ وقت مد نظر آمریکا نبوده. ظاهرا پوتین اصلا توی فهم سیاست و منافع آمریکا دچار اشتباه شده بود. واشنگتن هیچ تمایلی به مشارکت روسیه توی جنگ با القاعده نداشت. وانگهی آمریکا اساسا مجبور نبود رضایت پوتین رو در خصوص موضوعی که کاملا در راستای منافع روسیه است جلب کنه. موضوع دیگه کیفیت روابط آمریکا با اروپا بود. واشنگتن تمایلی نداشت اولویت‌ها و همکاری‌های دو جانبه‌اش با اروپا رو صرفاً به خاطر جلب نظر روسیه کنار بذاره. پوتین حتی توی خانش رفتار آمریکا هم اشتباه می‌کرد. پوتین فکر می‌کرد آمریکا برای سرنگونیش توطئه می‌کنه و اساساً به این نکته توجه نداشت که اون موقع آمریکا درگیر حملات 11 سپتامبر و برنامه‌ریزی برای پاسخ به این حملات بود و اساساً هیچ توجهی به محاسباتی که توی ذهن پوتین می‌گذشت نداشت. در واقع اون موقع آمریکا اصلاً توجهی به روسیه نمی‌کرد. البته در نهایت پوتین کاری کرد که توجه آمریکا بهش جلب شد. سال 2004 شورشیای چچنی تعدادی دانش آموز و کادر مدرسه رو توی یه مدرسه در بوسلان گروگان گرفتن. پوتین شخصاً وارد عمل شد و دستور محاصره مدرسه رو صادر کرد. جالب این بود که همه این اتفاقات به صورت زنده از شبکه‌های تلویزیونی پخش می‌شد. تاکتیک پوتین این بود که به خواست گروگانگیرها اعتنا نکنه. نهایتاً پوتین دستور حمله رو صادر کرد و مردم دنیا کشتار بیش از 300 نفر از معلم‌ها، کارکنان مدرسه و دانش آموزا رو به صورت زنده از تلویزیون‌های خودشون تماشا کردند. این اتفاق واکنش آمریکا رو به دنبال داشت. جورج بوش در این خصوص صحبت کرد و از واکنش بیش از حد خشن روسیه انتقاد کرد. بعدش هم از پوتین خواست با میان روحای چچنی ارتباط برقرار کنه تا تنش‌ها کمتر بشه. اما از نظر پوتین این واکنش بوش یه جور خیانت به حساب می اومد. We'll be right back. انقلاب گل سرخ توی گرجستان و بعد از اون هم انقلاب نارنجی توی اوکراین که همون سال اتفاق افتاد، پوتین رو به این نتیجه رسونده بود که آمریکا نه تنها به دنبال کاهش میزان نفوذ روسیه توی منطقه قفقاز و بالتیکه، بلکه حتی ممکنه یه انقلاب رنگی رو توی روسیه هم به راه بندازه. این مسئله باعث شد عصبانیت پوتین در خصوص اقدامات آمریکا بیشتر بشه. حمله آمریکا به عراق که از نظر روسیه نمادی از علاقه شدید آمریکا به اقدام یک جانبه بود، به علاوه سخنرانی سالانه بوش توی کنگره آمریکا که درش به موضوع نبود آزادی در روسیه اشاره کرده بود، خشم پوتین رو بیشتر هم کرد. پوتین معتقد بود بعد از این سخنرانی بوش، روسیه در صدر فهرست اولویت‌های آمریکا قرار می‌گیره. از نظر پوتین، سیاست‌های آمریکا در خصوص گشایش‌های دموکراتیک توی کشورهای تازه استقلال یافته منطقه اسب تروایی بود که آمریکا با استفاده از اون قصد داشت منافع ژئوپلیتیک روسیه را به خطر بندازه و قدرت پوتین رو تضعیف کنه. سال 2005 رفتارهای سیاسی واشنگتن و مسکو در قبال هم پر از تنش و سرخوردگی بود. از نظر آمریکا روسیه کشوری بود که هیچ علاقه‌ای به ارزش‌های دموکراتیک نداشت و در کوتاه مدت هیچ تمایلی برای ملحق شدن به کلوپ بین المللی به رهبری آمریکا نشون نمی‌داد. علاوه بر این واشنگتن معتقد بود روسیه به هیچ عنوان شریک مطمئنی برای آمریکا توی مبارزه با تروریسم نیست. پوتین هم پیشاپیش مسیر به مراتب خصومت‌آمیزتری رو در پیش گرفته بود. پوتین معتقد بود پیوستن به نظم جهانی به رهبری آمریکا باعث میشه روسیه از منافع مشروعش محروم بشه و تنها راه برای گسترش و حفظ دامنه نفوذ روسیه تن ندادن به قواعد نظم جهانی مد نظر آمریکاست. محبوبیت زیاد داخلی و حمایت گسترده افکار عمومی پوتین رو متقاعد کرده بود دست قدرتمندی در بازی‌های بین‌المللی داره. ویلیام برنز توی یکی از گزارش‌هاش به واشنگتن درباره دیدگاه‌های پوتین اینطور نوشته: پوتین معتقد است در جهانی که تعدد مراکز قدرت در آن وجود دارد، فضای مناسبی برای مانور روسیه ایجاد شده است. از دیدگاه پوتین، آمریکا در عراق با مشکلات عدیده مواجه است. چین و هند هم صرفاً در مسیر رشد قرار دارند و تهدیدی از جانب آنها متوجه روسیه نمی‌شود. در اروپا هم کشورهای اروپایی با مشکلات داخلی خود دست و پنجه نرم می‌کنند. بنابراین فرصت برای نقش‌آفرینی روسیه کاملاً مهیاست. پوتین و چهره‌های برجسته سیاسی در کرملین معتقدند سالهایی که قدرت دیپلماسی روسیه محدود شده بود گذشته است و حالا زمان آن فرا رسیده که مسکو یک دیپلماسی متمایز و قاطعانه را در پیش بگیرد. چالش دیپلماتیک با روسیه در راه بود و خطراتش خیلی بزرگ. برنز از شروع کارش به عنوان سفیر آمریکا توی روسیه معتقد بود باید در خصوص احتمال همکاری‌های گسترده با روسیه پوتین واقع‌گرا بود و آمریکا باید یک استراتژی عملگرایانه رو درباره مسکو در پیش بگیره. واقع‌گرایی در قبال روسیه ایجاب می‌کرد آمریکا با حقیقت روبرو بشه و به این باور برسه که روابط با روسیه آسان نیست و در بهترین حالت در کوتاه مدت به نتیجه مطلوب نمی‌رسه. از زمان پایان یافتن جنگ سرد این باور وجود داشت که آمریکا باید اختلافات اساسی خودش رو با روسیه محدود کنه و به دنبال یه ترکیب پیچیده از رقابت و همکاری توی روابطش با مسکو باشه. در واقع آمریکا باید از فضای فکری توهم‌آلود خارج می‌شد. عملگرایی هم ایجاب می‌کرد آمریکا دور منافع حیاتیش خط قرمزی بکشه و در خصوص موضوعات دیگه با احتیاط تمام رو در روی روسیه بیسته و مشکلات اجتناب ناپذیرش با روسیه رو با خونسردی مدیریت کنه. اگر هم روسیه در خصوص موضوعی با آمریکا موضع مشترک داشت، آمریکا باید سعی می‌کرد از فرصت احتمالی توافق بهترین استفاده رو بکنه. پوتین خیلی خوب می‌دونست که روسیه نقاط ضعف زیادی داره. جمعیت روسیه رو به کاهش بود و فساد مدام بیشتر می‌شد. در شمال قفقاز روسیه مشکلات زیادی داشت. با این حال پوتین قصد نداشت از فرصت رفاهی که به واسطه درآمدهای نفتی ایجاد شده بود برای تغییر و اصلاح سرمایه انسانی روسیه استفاده کنه. پوتین معتقد بود این کار نظم سیاسی روسیه رو مختل می‌کنه. ویلیام برنز نگاه خوشبینانه نسبت به تغییر چشم‌انداز کلی روابط آمریکا و روسیه نداشت. بنابراین توی یکی از گزارشاش به واشنگتن نوشت: بعید از طی سال‌های آینده بازبینی اساسی در اولویت‌های مد نظر پوتین و جانشین احتمالیش صورت پذیرد. برخی ممکن است بگویند این حرف به معنای شکست پارادایمی برای آمریکاست. ممکن است این بحث مطرح شود که شراکتی که سالها در روابط روسیه و آمریکا ریشه دوانده بود از دست رفته است. واقعیت این است که ریشه های شراکت استراتژیک میان روسیه و آمریکا همواره کم عمق بوده است. این شراکت چه در دوران پس از جنگ سرد و چه در دوران پس از حملات 11 سپتامبر بسیار ضعیف بوده است. روسیه خیلی بزرگتر، مغرورتر و هوشیارتر از آن است که بتوان آن را در اروپای متحد و آزاد جای داد. نه ما و نه اروپایی ها هرگز روسیه را یکی از خودمان به حساب نیاورده ایم. و روس‌ها هم وقتی از کلمه مال ما استفاده می‌کنند منظورشان جامعه یورو آتلانتیک نیست. بنابراین ما با چه روسیه‌ای مواجه هستیم؟ ما با روسیه‌ای مواجه هستیم که به عنوان یک بازیگر آنقدر بزرگ و نقش‌آفرین است که نمی‌توانیم نادیده‌اش بگیریم. ما با روسیه‌ای مواجهیم که عقب نشینی‌اش از مدرنیزاسیون سیاسی عواقب بدی برایش به همراه خواهد داشت. روسیه‌ای که دایره رهبری دارد و به هیچ عنوان نگران تخریب چهرهش در عرصه بین المللی نبوده و حتی حاضر نیست در خصوص رفتارش به کسی توضیح دهد. روسیه‌ای که در خصوص منافع و همسایگانش با قاطعیت عمل می کند و قصد دارد سیاست خارجی متمایزی را به عنوان یک ابرقدرت در پیش بگیرد و همه اینها می تواند در آینده برای ما مشکل آفرین باشد. برنز معتقد بود هیچ تحلیل بدبینانه ای نمیتونه مبنای شکلگیری یه استراتژی بشه. به عقیده برنز اگر در دهه 90 میلادی شراکت استراتژیک بین روسیه و آمریکا موقتاً امیدهایی رو برای دو کشور ایجاد کرده بود، بنابراین باز هم میشد شراکت با روسیه رو در خصوص بعضی موضوعات کلیدی استراتژیک امتحان کرد. ممکن بود با این کار آمریکا موفق بشه روابط با مسکو رو توی یه مسیر باثبات‌تر قرار بده و هر جا که اختلافات اجتناب ناپذیر با روسیه داشت شراکتش رو محدودتر کنه. البته برنز میدونست که اختلافات احتمالی آمریکا و روسیه سر اوکراین و گرجستان به علاوه سیاست بسته کرملین در داخل میتونه کار رو خیلی سخت کنه. دو سال آینده اهمیت زیادی داشت. دوره دوم ریاست جمهوری پوتین داشت تموم می‌شد و طبق قانون اساسی روسیه پوتین می‌بایست سال 2008 از قدرت کنار بره. هرچقدر این تاریخ نزدیک‌تر می‌شد، توجه چهره‌های سیاسی روسیه به موضوع جانشینی پوتین هم بیشتر می‌شد. آمریکا هم سعی می‌کرد قبل از کنارگیری پوتین از قدرت، روابطش با روسیه رو به یک سرانجام تقریباً با ثباتی برسونه. ویلیام برنز توی اولین ماهای حضورش توی مسکو تمام تلاشش رو کرد تا با مقامات عالی رتبه روسیه ارتباط برقرار کنه. در واقع یکی از چالشی ترین وظایف سفیر اینه که روابط گسترده و همه جانبه‌ای با چهره‌های بانفوذ و بازیگرهای مهم عرصه سیاسی کشور محل خدمتش برقرار کنه و تا اونجا که میتونه اطلاعات و تحلیل‌های دست اول و متفاوتی از اوضاع داخلی اون کشور جمع‌آوری کنه. اما انجام این کار در روسیه اون روزها خیلی سخت بود. خیلی از مقامات امنیتی مسکو نسبت به دیپلمات‌های آمریکایی سوءظن داشتند و اپوزیسیون روسیه هم تحت فشار و تدابیر شدید امنیتی اطلاعاتی بود. بنابراین با اونها هم نمی‌شد ارتباط برقرار کرد. بعد از اینکه برنز توی یه مراسم باشکوه در کرملین اعتبارنامه‌اش رو به پوتین داد، پوتین کنارش کشید و گفت خیلی برای بوش احترام قائله. پوتین گفت که از سیاست‌های آمریکا ناامید شده. بعدش هم رو به برنز کرد و گفت شما آمریکایی‌ها باید بیشتر گوش کنید. دیگه نمیتونید هر چی که دلتون خواست طلب کنید. ما میتونیم روابط خوبی با شما داشته باشیم، اما نه صرفاً بر اساس شروطی که شما تعیین می‌کنید. یکی از اولین مقاماتی که برنز به دیدارش رفت، سرگئی ایوانوف بود. ایوانوف وزیر دفاع روسیه و از دوستای قدیمی پوتین بود. یه مدتی هم توی KGB با هم همکار بودن. ایوانوف خیلی خوب انگلیسی حرف می‌زد و هر زمانم که لازم بود میتونست خشن یا خوشبرخورد باشه. ایوانوف خیلی امید داشت بعد از پوتین روی صندلی ریاست جمهوری روسیه بشینه. هیچ ابایی هم از قدرت نمایی نداشت، اما واقعیت این بود که خیلی محبوب نبود و بدون در نظر گرفتن رابطه نزدیکش با پوتین هیچ پایگاه سیاسی قدرتمندی نداشت. شخصیت تندخو و جاه طلبش خیلی وقتا مایه رنجش اونایی میشد که به پوتین نزدیک بودن. شاید هم این واقعیت که ایوانوف زمان فعالیتش توی KGB نسبت به پوتین افسر موفق‌تری بود، باعث آزردگی شخص ولادیمیر پوتین میشد. اولین دیدار برنز با ایوانوف توی دفترش در وزارت دفاع روسیه انجام شد. ایوانوف درباره روابط آمریکا بر اساس واقعیات موجود حرف زد و به شدت از ساده‌انگاری‌های آمریکا توی دست کم گرفتن عراق انتقاد کرد. بعدش هم سیاست آمریکا در قبال همسایه‌های روسیه رو ساده لوحانه توصیف کرد. ایوانوف صراحتاً اعلام کرد که برقراری روابط باثبات بین آمریکا و روسیه خیلی اهمیت داره، اما قبل از اون باید یه سری مسائل بین دو طرف حل بشه. ویلیام برنز با دیمیتری مدودف هم دیدار کرد. مدودف اون موقع رئیس دفتر پوتین بود و رابطه دوستانه‌ای باهاش داشت. مدودف هم آرزوی ریاست جمهوری داشت. مدودف به مراتب از ایوانوف جوان‌تر بود و در خصوص مسائل مورد اختلاف آمریکا و روسیه لحن ملایم‌تری داشت. برخلاف پوتین و ایوانوف، مدودف هیچ وقت عضو حزب کمونیست نبود. زندگی حرفه‌ایش به عنوان یک سیاستمدار بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شروع شده بود. مدودف هم مثل پوتین از سن پترزبورگ به کرملین اومده بود، اما در مقایسه با پوتین مسیر بهتری رو طی کرده بود. مدودف توی یه خانواده تحصیل کرده توی حومه لنینگراد به دنیا اومده بود. پدر و مادرش تونسته بودن از پاکسازی بزرگ دوران استالین جون سالم در ببرن. مدودف خیلی خاضعانه و فروتنانه و درست مثل یه وکیل رفتار میکرد. اگرچه خیلی به پوتین وفادار بود، اما نقطه نظرات و اهداف مختص به خودش رو داشت. ویلیام برنز بعد از اولین دیدارش با مدودف توی یکی از گزارش‌هاش نوشت: اگر مدودف نقش برجسته‌ای در کرملین داشت، تا به حال از عرصه سیاسی حذف شده بود. اینکه مدودف تاکنون از رقابت‌های سیاسی در کرملین جان سالم به در برده، به این دلیل بوده است که در بخشی به کار مشغول است که کسی چندان توجهی به آن ندارد. در دیدارهای بعدی برنز با مقامات روسیه نوبت به سرگئی لاوروف رسید. لاوروف وزیر خارجه روسیه بعد از اولین دیدارش با ویلیام برنز برای صرف نهار دو نفره با برنز به امارت اسپاسو رفت. لاوروف یه دیپلمات برجسته در کلاس جهانی محسوب میشد و خیلی به جزئیات توجه میکرد و ذهن خیلی خلاق و مبتکری داشت. معمولاً خوش اخلاق بود، اما اگر نظر بدی نسبت به کسی داشت و یا مجبور میشد از موضعی دفاع کنه که دفاع ازش غیر ممکن بود، رفتار زننده و تندی از خودش نشون میداد. لاوروف بیشتر از 10 سال نماینده روسیه توی سازمان ملل متحد بود و از اونجایی که استعداد طراحی داشت، بیشتر وقت جلسات چند ساعته و طولانی مدت سازمان ملل رو با کشیدن کارتون و کاریکاتور تحمل میکرد. بین دیدارهایی که برنز با مقامات روسیه داشت، ملاقات با ولادیسلاو سوروکوف از همه براش جالبتر بود. سوروکوف یکی از مشاورهای سیاسی کرملین بود. احتمالاً تنها مقام رسمی کرملین بود که روی دیوار اتاقش یه عکس از توپاک شکور، رپر آمریکایی، نصب کرده بود. سوروکوف معمار ایده دموکراسی مستقل پوتین بود که زمانی خیلی مشهور شد. ایده سوروکوف خیلی ساده بود. بر اساس این ایده ابتدا باید روی شرط اول تمرکز کرد و بعدش رفت سراغ شرط دوم. بعدها برنز و سوروکوف توی یه پنل گفتگو در دانشگاه روابط بین الملل روسیه شرکت کردند. این پنل به مناسبت 125مین سالگرد تولد فرانکلین روزولت برگزار شده بود و خیلی از دیپلمات‌ها و رؤسای شرکت‌های روسی توش شرکت کرده بودند. در حالی که گمان زنی ها درباره اقدام احتمالی پوتین بعد از تموم شدن دوره ریاست جمهوریش بیشتر و بیشتر می شد، سوروکوف توی اون پنل با زیرکی خاصی به سابقه روزولت در باقی موندن در سمت ریاست جمهوری توی 4 دوره متوالی اشاره کرد. برنز هم در جواب سوروکوف گفت درس بزرگی که از روزولت میشه یاد گرفت ریاست جمهوری 4 دوره ایش نیست، چون این کار روزولت به هیچ وجه خلاف قانون اساسی آمریکا نبود. درس بزرگ روزولت دستاورد تاریخیش توی ایجاد نهادهای اقتصادی و سیاسیه که نهایتاً باعث شدن آمریکا به سلامت از دوران رکود بزرگ عبور کنه. بعدش هم همین نهادها بودن که باعث شدن آمریکا توی جنگ جهانی دوم پیروز بشه و در طول جنگ سرد هم شرایط خیلی خوبی داشته باشه. شخصیت رهبران خیلی اهمیت داره، اما رهبران میان و میرن. اما این نهادهای دموکراتیک هستن که باقی میمونن. کاملا مشخص بود که سوروکوف از پاسخ برنز قانع نشده. یه جای دیگه وقتی که برنز درباره عواقب تنزل دموکراسی توی روسیه، اونم نزدیکای برگزاری نشست گروه 8 توی سن پترزبورگ حرف زد و تاکید کرد که این مسئله برای روسیه و موفقیت نشست گروه 8 میتونه تبعات داشته باشه، سوروکوف قیافش در هم شد. برنز به سوروکوف گفت خواهی نخواهی برگزاری این نشست باعث میشه خبرنگارهای زیادی به روسیه سفر کنن و برای رسانه‌های غربی نشست گروه 8 اونقدری مهم نیست که مسائل داخلی روسیه مهمه. اما سوروکوف شونه بالا انداخت و مثل پوتین علناً گفت که افکار عمومی جهان هیچ اهمیتی برای روسیه نداره. ویلیام برنز حتی با مخالفای پوتین هم دیدار کرد. مثلا چند بار به دیدن گاری کاسپاروف، قهرمان سابق شطرنج جهان رفت. بوریس نمتسوف که یه بار کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شده بود و حالا منتقد پوتین، همیشه در دسترس بود و برنز هر زمان که اراده می‌کرد میتونست به دیدنش بره. البته نمتسوف سال 2015 چند متری دیوارهای کاخ کرملین ترور شد. مسکو پر از شخصیت‌های تاریخی بزرگ بود. میخائیل گورباچف که از نظر بعضیا عامل اصلی سقوط امپراتوری شوروی بود، بعد از مرگ همسرش زندگی بی سر و صدایی داشت و تمام روزش رو توی دفتر بزرگش در مرکز مسکو میگذروند. گورباچف به شدت نگران زیاد شدن خوی خودکامگی پوتین بود. برنز با الکساندر سولژینتسین هم ملاقات کرد. سولژینتسین توی یه خونه ییلاقی خارج از مسکو که با یه دیوار نرده‌ای سبز رنگ محصور شده بود، همچنان مشغول نوشتن بود. برنز بعد از ظهر یه روز پاییزی برای ملاقات با سولژینتسین به خونش رفت. غروب بود و سولژینتسین 2 ساعت درباره زندگیش، دوران سخت جنگ، حکومت کمونیستی و امیدی که به پوتین و روسیه داره حرف زد. پیرمرد نسبت به تجمل‌گرایی که به واسطه درآمدهای مازاد نفتی توی روسیه رواج پیدا کرده بود، حس بدی داشت و معتقد بود بنیان‌های روسیه باید بر اساس معنویت دوباره پیریزی بشن. سولژینتسین تلاش روسیه برای حفظ نفوذش توی کشورهای همسایه رو خیلی عادی می‌دونست و از این نفوذ با عنوان حمایت از برادران اوکراینی یاد می‌کرد. اگرچه بعد از تبعیدش از اتحاد جماهیر شوروی 20 سال توی ورمونت آمریکا زندگی کرده بود، اما همچنان لیبرالیسم آمریکایی هیچ اثری روش نذاشته بود. برنز در مدت زمان 3 سالی که سفیر آمریکا در روسیه بود، 50 سفر به نقاط مختلف روسیه داشت. از کالینینگراد در غرب روسیه تا ولادیوستوک در شرق و از شمال قطبی روسیه تا سوچی در حاشیه دریای سیاه. برنز و همسرش یه بار هم سوار قطار طولانی ترین خط آهن جهان شدند و مسافت 9280 کیلومتری رو طی کردند. سفر از طریق این مسیر که به خط آهن ترانس‌سیبری معروفه، بهترین راه برای درک وسعت سرزمینی روسیه بود. 2 روز رو هم به چاکوتکا که کنار تنگه مرزی روسیه و آلاسکا واقع شده بود سفر کردند. اونجا مهمون رومن آبراموویچ بودند. آبراموویچ اون موقع فرماندار چاکوتکا بود و یکی از ثروتمندترین چهره‌های روسیه به حساب می‌آمد. آمریکا همه سعیش رو میکرد تا در روابط با روسیه مسائل اقتصادی رو هم دخیل کنه و نهایتاً در خصوص بعضی مسائل تجاری با روسیه به توافق رسید. هدف اولیه آمریکا این بود که تا زمان برگزاری نشست گروه 8 در سن پترزبورگ در جولای سال 2006 به یه توافقنامه تجاری 2 جانبه با روسیه برسه. ظاهراً پوتین هم با این مسئله موافق بود. آمریکا هم با این توافق توی نشست گروه 8 یه اهرم فشار به دست می آورد. البته کلن روند پیشرفت مذاکرات با روسیه خیلی کند بود. اما اون طرف ماجرا پیشرفت مذاکرات موازی آمریکا با اوکراین خیلی خوب بود و در نهایت دو طرف بهار سال 2006 به توافق دو جانبه عادی سازی روابط تجاری رسیدند. این مسئله نمک روی زخم پوتین پاشید. آوریل همون سال بنز یه ایمیل محرمانه به رایس زد و شرایط رو اینطوری توصیف کرد. ما به نقطه‌ای رسیده‌ایم که ممکن است به راحتی نتوان از آنجا به مذاکرات بازگشت. در فقدان اقدامات برجسته و تأثیرگذار رئیس جمهوری در توافق با روسیه، مسکو به سرعت در حال عقب نشینی است و این تنها کاری است که از آنها برمی‌آید. ممکن است آنها خود را در باتلاق خشم و عصبانیت غرق کنند. در ارتباط با عضویت مسکو در سازمان تجارت جهانی، متأسفانه پوتین به طرز فزاینده‌ای در حال اتخاذ رویکردی تند در قبال آمریکاست. او در حال حاضر در وضعیتی قرار گرفته که هر لحظه ممکن است خودزنی کرده و اعلام کند روسیه اساساً قصد پیوستن به سازمان تجارت جهانی را ندارد و آمریکا می‌تواند برود درش را بگذارد. مذاکرات روسیه و آمریکا به هر ترتیبی بود پیش رفت و در نهایت نوامبر سال 2006 بعد از 12 سال یک توافق دو جانبه بین دو کشور امضا شد. اما عضویت روسیه توی سازمان تجارت جهانی و ملغا شدن اصلاحیه قانون جکسون چند سال طول می کشید. توی این مدت حجم تعهداتی که روس‌ها باید برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی انجام می دادن عصبانیشون کرده بود. اونا مجبور بودن صدها قانون داخلی و هزارها سند توافقات بین المللی رو که امضا کرده بودن بازبینی کنند. از اون طرف هم آمریکا خیلی تلاش کرد تجارت دو طرفه و سرمایه گذاری خودش رو توی روسیه افزایش بده. ویلیام برنز وقت زیادی رو برای مذاکره با نماینده های شرکت های تجاری آمریکا از کمپانی های بزرگ بخش انرژی گرفته تا مؤسسات مالی کوچیک گذرون تا بتونه راهی برای نفوذ به بازار پیچیده و سخت روسیه باز کنه. تجارت کردن توی روسیه دل شیر می‌خواست. یکی از مدیرای ارشد اجرایی توی یه شرکت بزرگ آمریکایی که توی روسیه فعالیت می‌کرد، در نهایت کارش به برنامه حفاظت از شهود ختم شد تا بلکه از این طریق بتونه از خودش جلوی شریک قلدر روسیش دفاع کنه. اما به رغم همه خطرهایی که وجود داشت، سود تجارت توی روسیه خیلی خوب بود و یه سری بازار هم برای شرکت‌های آمریکایی کاملاً آماده بود. برنز هم به عنوان کسی که همیشه حاضره با هر کسی که میتونست لابی میکرد تا راه رو برای شرکت‌های آمریکایی باز کنه. برنز بارها با مقامات ارشد کرملین، فرماندارای منطقه و مدیرای محلی صحبت کرد تا این هدف محقق بشه. بین سال‌های 2005 تا 2006 سرمایه‌گذاری مستقیم آمریکا توی روسیه 50% زیاد شد و تجارت دو طرفه با روسیه هم روند رو به رشد به خودش گرفت. یکی از بزرگترین توافقات تجاری آمریکا و روسیه خرید 4 میلیارد دلاری روسیه از کمپانی بوئینگ بود. روس‌ها خیلی دوست داشتن بوئینگ 787 بخرن. مدیر فروش منطقه‌ای بوئینگ آدم باهوشی بود و می‌دونست که تیتانیوم روسی برای ساخت هواپیماهای جدید بوئینگ خیلی بهتر هستن و هواپیماهای 787 رو سبک‌تر می‌کنن. در نهایت بوئینگ یک مرکز طراحی و تحقیقاتی توی مسکو تأسیس کرد که 400 مهندس روسی توش مشغول به کار شدن. این کار سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌ای برای استفاده از منابع روسی محسوب می‌شد. از طرف دیگه روسیه هم می‌تونست تبلیغات گسترده‌ای در خصوص توانایی‌های تکنولوژیک خودش انجام بده. توافق بوئینگ و روسیه که سال 2007 امضا شد، اون زمان به بزرگترین سرمایه‌گذاری آمریکا در روسیه بعد از جنگ سرد تبدیل شد. این توافق باعث شد صنایع دیگه آمریکا هم اشتیاق پیدا کنن وارد بازار روسیه بشن. پیشرفت‌های آمریکا و روسیه توی مذاکرات مربوط به همکاری‌های هسته‌ای هم مثبت و رو به جلو بود. پوتین و بوش روی یه طرح پیشنهادی توافق کردند که طبق اون انرژی هسته‌ای به عنوان جایگزینی برای سوخت‌های فسیلی مورد استفاده قرار می‌گرفت. علاوه بر این اونها روی کاهش خطر اشاعه سلاح‌های هسته‌ای هم توافق کردند. پوتین و بوش توافق کردند یه مرکز غنی‌سازی مشترک تأسیس کنند تا نیازهای کشورهای دیگه به غنی‌سازی و بازفراوری سوخت هسته‌ای رو مرتفع کنند. این طرح با هدف کاهش خطر اشاعه سلاح‌های هسته‌ای پیشنهاد شده بود. در خصوص مسائل مربوط به امنیت و حفاظت مواد هسته‌ای هم منافع مشترکی بین دو کشور وجود داشت. پوتین معتقد بود میشه نگاه گسترده تری داشت و از همکاری های روسیه و آمریکا برای حفاظت از مواد هسته‌ای کشورهای دیگه هم استفاده کرد. در این مورد به خصوص آمریکا هم با روسیه موافق بود. مثلا بعد از مذاکرات آمریکا با قذافی، لیبی همه مواد غنی سازی شدهش رو تحویل داد و آمریکا از روسیه خواست محافظت از این مواد رو به عهده بگیره. نکته جالب و البته رضایت بخش برای آمریکا این بود که کانتینرهای پر از اورانیوم غنی شده لیبی که آمریکا برای خارج کردنشون از این کشور سالها تلاش کرده بود، حالا قرار بود توی تأسیساتی خارج از مسکو نگهداری بشن. آمریکا و روسیه برای مدون کردن شرایط همکاری‌هاشون در این خصوص اوایل سال 2007 یه سری مذاکرات رو برای دستیابی به یه توافق دو جانبه در خصوص همکاری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز شروع کردن. پیشرفت در زمینه همکاری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز باعث شد طرفین بتونن در زمینه عدم اشاعه هم همکاری‌های خوبی با هم داشته باشن. این موضوع به خصوص وقتی پای ایران و کره شمالی به میون میومد خیلی اهمیت پیدا می‌کرد. بر اساس همین همکاری ها بود که روسیه اوایل سال 2006 به دو تا قطعنامه شورای امنیت علیه ایران و کره شمالی رأی مثبت داد. دیدارها و مذاکرات بین روسیه و آمریکا در سطح سران همچنان ادامه داشت. بین سالهای 2005 تا 2006 بوش 4 مرتبه با ولادیمیر پوتین دیدار کرد. سال 2006 هم کاندلیزا رایس سفر اعضای کابینه رو به روسیه هدایت و رهبری می‌کرد. استیف هادلی مشاور امنیت ملی بوش هم که جانشین رایس شده بود سفرهایی به مسکو انجام داد. توجه به موضوع روسیه در عالی‌ترین سطح سیاسی کمک زیادی به پیشرفت کار کرد. اما در نهایت همه این پیشرفت‌ها باز هم نتونستن روابط دو کشور رو از بحران‌هایی که پیش رو بودن محافظت کنن. علی‌رغم همه تلاش‌ها روابط آمریکا و روسیه توی سال 2006 در مقایسه با 18 ماه پیش که برنز به مسکو اعزام شده بود در مسیر باثبات‌تری قرار نداشت و حتی توی بعضی حوزه‌ها تنش‌آلود هم بود. برای همین صبر و شکیبایی چهره‌های عملگرایی مثل بوش، کاندلیزا رایس و رابرت گیتس که اواخر سال 2006 جانشین دونالد رامسفلد شده بود، داشت تموم می‌شد. نو محافظه‌کارا هم فرصت رو برای در پیش گرفتن رویکرد سختگیرانه‌تر در قبال روسیه مهیا می‌دیدند. همزمان با قاطعیت بیشتر پوتین در پافشاری روی حقوق روسیه توی کشورهای تازه استقلال یافته، عملکرد نامناسب مسکو در داخل کشور باعث شد سایه سنگینی روی همه گشایش‌های سیاسی ایجاد شده گسترده بشه. همونطور که مشاجره سال 2006 رایس و پوتین کنار شومینه نشون داده بود، صبر پوتین در قبال گرجستان و رئیس جمهورش لبریز شده بود. میخائیل ساکاشویلی هم از اون طرف به صراحت اعلام کرده بود دوست داره رابطه نزدیکتری با ناتو و غرب داشته باشه و مدام روابط نزدیک گرجستان با آمریکا رو به رخ میکشید. برتری ساکاشویلی بعد از انقلاب گل سرخ و عملکرد خوب اقتصادیش هم باعث شده بود اعتماد به نفسش بیشتر بشه. اگرچه ساکاشویلی علنا اعلام میکرد روابط سازنده با روسیه براش اهمیت داره، اما بی احتیاطیش توی تحریک خرس روسی برای مقامات کرملین غیر قابل تحمل بود. سیاست روسیه در قبال کشورهای کوچک و فقیری مثل گرجستان بر اساس یه سری انتظارات طراحی شده بود. اگر این انتظارات از طرف این کشورها به صورت داوطلبانه برآورده نمی‌شد، روسیه آماده بود برای حفظ منافعش از میزان مشخصی از زور استفاده کنه. اما ساکاشویلی به هیچ عنوان احترامی برای این سیاست روسیه قائل نبود و این مسئله باعث رنجش پوتین می شد. ساکاشویلی مصمم بود آبخازیا و اوستیا رو یه بار دیگه به خاک گرجستان برگردونه. این دوتا جمهوری قبلن بخشی از گرجستان بودن، اما چند سال میشد که روسیه اونها رو اشغال کرده بود. ساکاشویلی مشتاق بود به سمت عضویت در ناتو قدم برداره و با کمال میل از اهرم‌های استفاده میکرد که ممکن بود گرجستان رو رو در روی روسیه قرار بده. خطر زیاده روی ساکاشویلی توی تحریک کردن روسیه و احتمال واکنش بیش از حد انتظار مسکو مدام بیشتر میشد. سال 2006 بعد از دیداری که بین پوتین و ساکاشویلی انجام شد، ویلیام برنز توی یکی از گزارشاش به واشنگتن نوشت: این روزها هیچ کسی به اندازه ساکاشویلی مسکو رو عصبانی نمی کنه. پوتین هم یه پیام جسورانه به ساکاشویلی داده بود. پوتین بهش گفته بود بین برخورداری از تمامیت ارضی و عضویت ناتو باید یکیش رو انتخاب کنه و نمیتونه هر دوی اینا رو با هم داشته باشه. همون موقع ویلیام برنز توی یکی دیگه از گزارشاش به واشنگتن نوشت پوتین هیچ وقت تا این حد در جلوگیری از نابود شدن نفوذ روسیه توی کشورهای همسایه‌اش مصمم نبوده. گرجستان همیشه یکی از نگرانی‌های روسیه بود و اوکراین برای روسیه خط قرمزی بود که اصلاً حاضر نمی‌شد درباره‌اش مذاکره کنه. انقلاب نارنجی سال 2004 ضربه سنگینی به مسکو وارد کرده بود. این انقلاب به روسیه نشون داده بود این امکان وجود داره که اوکراین از وابستگی تاریخی خودش به مسکو دست بکشه و به غرب نزدیک‌تر بشه. البته سال 2006 خیال مسکو تا حدودی درباره اوکراین راحت شد. بعد از پیروزی ویکتور یوشچنکو توی انتخابات اوکراین، کیف وارد مشاجرات و نزاع‌های سیاسی داخلی شد و اقتصاد اوکراین هم به واسطه فساد مالی و اداری توی وضع خیلی بدی قرار گرفت. پوتین با دقت تمام همه نشانه‌های تمایل اوکراین به دریافت کمک از آمریکا برای عضویت توی ناتو رو رصد می‌کرد و مدام مراقب بود. شرایط سیاسی داخلی توی روسیه هم خیلی تنش‌آلود شده بود. پوتین سعی می‌کرد زمینه رو برای پیدا کردن جانشین خودش مهیا کنه. بنابراین هر گزینه محتملی غیر از گزینه مورد نظر خودش رو از مسیر خارج می‌کرد تا مخالفاش رو بترسونه. اواخر سال 2005 مجلس دومای روسیه با حمایت پوتین پیشنویس قانونی رو تصویب کرد که توش فعالیت سازمان‌های غیر دولتی رو به شدت محدود می‌کرد. این قانون با هدف محدود کردن فعالیت نهادهای تصویب شده بود که از کشورهای خارجی کمک مالی دریافت می‌کردند. سفارت آمریکا توی روسیه همه تلاشش رو کرد تا از تصویب نهایی این قانون جلوگیری کنه. ویلیام برنز با خیلی از NGOهای روسی و سازمانهای آمریکایی که هنوز توی روسیه فعال بودن مشورت کرد. یه سری جلسه هم با بعضی از نماینده‌های دوما و مقامات کرملین برگزار کرد. حتی سعی کرد از بعضی از مقامات اروپایی هم کمک بگیره. فکر میکرد اگر به صورت یک کل واحد و هماهنگ عمل کنن احتمالاً میتونن نظر دولت روسیه رو عوض کنن. اما موفق نشدن و دومای روسیه نهایتاً بهار سال 2006 این قانون رو تصویب کرد. به هر حال مسیر اقدامات روسیه خیلی واضح و روشن بود. سوروکوف تو یکی از دیدارهاش با برنز سعی کرد موضوع رو بازتر کنه و گفت NGOها دیگه نمیتونن نقشی که توی انقلاب‌های رنگی اوکراین و گرجستان ایفا کردن رو توی روسیه داشته باشن. ختم کلام. سراسر دهه 90 ما مشغول مسائل دیگه‌ای بودیم و نمیتونستیم در خصوص اقدام کنیم. اما حالا روسیه مصمم از استقلال خودش دفاع کنه. سال 2008 نزدیکای تحولات نامطمئن انتقال قدرت توی روسیه، خیلی از چهره‌ها سعی می‌کردن تا اونجایی که میتونن به قدرت و ثروت چنگ بزنن. در این حال مشکلات ساختاری مثل فساد، فقدان نظارت‌های مبتنی بر قانون اساسی و فشار بر رسانه‌ها و جامعه مدنی هر روز بیشتر می‌شد. در همون دوره بود که قتل مخالفا و روزنامه‌نگارا به یه امر عادی تبدیل شد. یک سال قبل از اینکه برنز به مسکو اعزام بشه، پاول کولبنیکوف، روزنامه‌نگار آمریکایی که برای مجله فوربس کار می‌کرد، توی مسکو به قتل رسید. پاییز سال 2006 این روند تشدید شد. الکساندر لیتوینینکوف که از افسرهای اطلاعاتی سابق روسیه بود و انتقاداتی رو علیه کرملین مطرح کرده بود، توی لندن مسموم شد و به شکل وحشتناکی از دنیا رفت. نهایتاً معلوم شد کرملین مستقیماً مسئول مرگش بوده. آنا پولیتکوسکایا روزنامه‌نگار شجاعی بود که برای روزنامه مستقل نوایا گازتا کار می‌کرد. گزارش‌هاش بیشتر درباره جنگ چچن و یه سری مشکلات اجتماعی روسیه بود. اونم بیرون آپارتمانش توی مسکو با شلیک چند تا گلوله کشته شد. و بعضیا معتقد بودن قتل این خبرنگار، اونم درست روز تولد پوتین، اصلاً تصادفی نبوده. ویلیام برنز برای ادای احترام توی مراسم تشییع جنازه شرکت کرد. برنز فقط یک بار این خبرنگار رو دیده بود، اما شهرتش باعث شده بود که برنز براش احترام قائل باشه. علاوه بر این قصد داشت با شرکت توی این مراسم این پیام رو به کرملین بده که واشنگتن در خصوص اینجور مسائل چه موضعی داره. زمان تشییع جنازه یه بعد از ظهر سرد زمستان بود. خورشید داشت غروب می‌کرد و یه برف ریزی از آسمان شروع به باریدن کرده بود. صف‌های طولانی عزادارها که مجموعاً حدود 3000 نفر بودند، آروم آروم به سمت سالونی که تابوت پولیتکوسکایا توش قرار داشت حرکت می‌کردند. از برنز خواسته شد چند کلمه توی مراسم سخنرانی کنه. برنز هم چند دقیقه به زبان روسی صحبت کرد و تأکید کرد پولیتکوسکایا بهترین ها رو برای روسیه می‌خواست و بهترین راه برای ادای احترام بهش اینه که نظرات و عقایدش دنبال بشه و مردم روسیه در مسیر رسیدن به روسیه‌ای که پولیتکوسکایا مد نظرش بود گام بردارن. جالب این بود که هیچ مقامی از دولت روسیه توی این مراسم شرکت نکرده بود.